بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 141. تجربه های عاشقانه از هر نوع و به هر قوت و انگیزه‌ای که باشد، حتی عشقی ادعایی و ریایی، به هر حال قلمرو به وضعیتی از انسان است که اشد تضادها را به فعل می آورد و نفس را می شکافد و برون افکنی می کند در درجات گوناگون، و لذا موجبات بیداری و رشد خودشناسی است. زیرا کسی که ادعای عشق می کند، ادعای یگانگی و بیریایی می کند درباره خودش، و ادعای وحدت می کند با معشوقش، و به همین دلیل تضاد هاست که به برون می ریزد و نفی پدید می آید که در عشق همان نفرت است. به همین دلیل است که عشق را بایستی بنیادی ترین واقعه دیالکتیکی در انسان دانست که اعماق نفس را می شکافد و آشکار می سازد. و اصولاً در هر کجا که ادعای وحدت و یگانگی و تلاش و جریانی برای اتحاد و هماهنگی و ثبات وجود داشته باشد، بایستی در انتظار بروز اشد تضادها و عداوتها و جنگها و کثرت نوینی باشیم. وحدت عقیدتی، وحدت ملی، وحدت جهانی، وحدت علمی، وحدت خانوادگی و قومی و غیره. و این اجتناب ناپذیر است. هر کجا که همسانی بیشتری حضور دارد، تضاد و نبرد بیشتری نیز حضور دارد و یا در پی است. به هر حال تلاش برای وحدت تلاش خلاق است. هرچند که چون این تلاشی خود یک جبر دیالکتیکی است و معلول تضاد موجود می باشد. همانطور آنجا که عشقی وجود ندارد، دعوی عشق شدید تری بروز می کند، و آنجا که مذهبی در دلها وجود ندارد، تظاهر بر مذهب قوی تر است. همانطور که آدمهای نامعقول بیشتر دعوی عقل و علم می کنند، و این یک قانون دیالکتیکی در نفس بشر است. روانشناسی واقعی نیز روانشناسی خود دیالکتیک است. هر ادعایی که نقطه یک جنبش نوین دیالکتیکی است، و اگر هر ادعایی از آنجا که فقط دعوی است پس دروغ است در درجاتش. بنابراین می توان دروغ را گوهره دائمی دیالکتیک دانست که علت العلل هر حرکت و تلاشی در بشر است، که نهایتاً دروغ بودنش اثبات می شود، و چون اثبات شد می تواند تازه محل وقوع آن ادعا باشد. این نیز از جادوی دیالکتیک است که از بطن دروغ راست می آید. این است که دیالکتیک شناسی هسته مرکزی خودشناسی و روانشناسی و اخلاق شناسی است، و فقط به واسطه چنین شناختی می توان واقعیت بشری را به انصاف درک نمود. دیالکتیک شناسی منجر به انصاف و عدالت می شود، و به همین دلیل آنان که با توسل به یگانه‌گرایی ذهنی و ادعایی می‌خواهند تولید وحدت نمایند، به اشد ستمها می‌گرایند و اشد تضادها را برون می‌افکنند. خورشید عشق و یگانگی از کسانی بارز می‌گردد که کمال دیالکتیک را از نفس خود بروز می‌دهند و هسته مرکزی وجود خود را منفجر می کنند، و این جز به واسطه راه یابی به اعماق نفس و به واسطه معرفت نفس ممکن نمی آید. ویژگی کسانی چون ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و مولانا و لاوتز و بودا از همین بابت است. آن که دیالکتیکی تر است محبوب تر است خواه ناخواه، و این حق دیالکتیک در عرصه عطوفت است، در عرصه اندیشه نیز همین طور است. یعنی دیالکتیکی ترین و نقیز ترین اندیشه ها بیشتر مقبول واقع شده و حرکت ایجاد می کنند. قدرت فکر انبیا و عرفا از همین بابت است و نیز قدرت نفوذ فکر کسانی چون مارکس و نیچه. این همان صدق است. این که خیر از شر است و بالعکس، راستی از دروغ است و بالعکس، زندگی از مرگ است و بالعکس، و نهایتاً بود از نبود است و بالعکس، غایت دیالکتیک را که همان دیالکتیک است آشکار می سازد و انسان را دعوت به فرارفتن از دیالکتیک می سازد، و این دعوت جز به واسطه یک انسان کامل اجابت نمی شود. یک یار روحانی. و در غیر این صورت هلاکت و جنون در قلمرو به دیالکتیک امری حتمی است. نیهیلیزم که غایت دیالکتیک می باشد و اینها ترمینال دانش و ابتذال و ارزیابی است، ترمینال تمدن و کمال برونفکنی صفات و ماهیت، برونفکنی ذات جز به یاری یک روحانی ممکن نیست. آنجایی که واقعیت همان گونه که هست دیده و یافته می شود و انسان واقعیت و هستی می یابد. انسان جاهل نمی خواهد دیالکتیک نفس خود را آشکار سازد، زیرا نمی خواهد که متهم به جنون شود. همانطور که عارفان و پیامبران همواره متهم به جنون بودند، کسی که نمی خواهد متهم به جنون شود مبتلا به جنون می شود، زیرا دیالکتیک پنهان و تلمبار شده در اندرون موجب تشنج و جنون می شود، و این محصول جهل انسان در باره نفس خیشتن است و محصول مردم پرستی. فقط حق پرستان قادرند که برون افکنی دیالکتیکی داشته باشند و به یگانگی نفس برسند و نجات یابند. آن که می خواهد همواره در چشم دیگران آدمی مهربان و صادق و ایثارگر و خردمند و خوشبخت جلوه کند، مشغول نبردی مستهلک کننده با حقیقت نفس خیشتن است و در این نبرد با حق رنجور و دیوانه می شود، زیرا تعادل را از دست می دهد و به ناگاه در حین عشق و ایثار دست به جنایت می زند و رسوا می شود و این جنایت اجتناب ناپذیر است، و آن نبرد با حق را در هم می شکند و وجود را متعادل می سازد. دیالکتیک همان میزان تعادل در وجود بشر است. تعادل بین خیر و شر، مهر و قهر، خوشبختی و بدبختی، جهل و علم، مرگ و زندگی و بقا و فنا و ماده و معنا. و آن که دیالکتیک را می شناسد به تعادل می رسد و از افراط و تفریط می رهد و دست از ستمگری و ستمبری که دروی جهالت است بر می دارد. دیالکتیک میزان است و به این میزان وجود فقط به واسطه معرفت نفس می توان رسید. دیالکتیک که کمال معرفت بر دیالکتیک است و محصول کمال معرفت نفس از دیدگاه اندیشه است، به مثابه معرفت بر تمامیت ابلیس و فریب است. به همین دلیل کسی که به این مقام ذهنی می رسد که همان نیهیلیزم اندیشه است در عمل زندگیش انسان با تقوا و عادل و شریفی می شود، هرچند که هنوز از ورطه نیهیلیزم بیرون نیامده باشد، مثل نیچه، زیرا ابلیس را شناخته و دیگر در احاطه فریبش قرار ندارد. هر که ابلیس را بشناسد، ابلیس از وی می گریزد. ممکن است گفته شود بروز دیالکتیکی نفس بشر همان بروز ریا و نفاق است، ولی واقعیت درست خلاف این گفته را اثبات کرده است. آنگاه که انسان دچار حس قهر و غضب است و بخواهد تظاهر به مهر و الفت نماید، منافق می شود. آنگاه که انسان احساس بدبختی می کند و بخواهد تظاهر به خوشبختی کند، منافق می شود و این تظاهر موجب تشدید و پیچیده و رنجورتر شدن آن وضعیت می گردد، در حالی که بروز ناهنجاری نفس موجب رهایی و شفاست. اتفاقاً آنچه که ریا و نفاق نامیده می شود، مستقیماً محصول نبرد بر علیه بروز دیالکتیک نفس است. آنگاه که انسان نمی خواهد تناقضات نفس خود را بروز دهد و تظاهر به یگانگی می نماید، رفتارهای منافقانه و توهکارانه از وی سر می زند و این نتیجه پنهان کردن واقعیت است. کفر. پس می بینیم که آزادی روان بشر محصول ظهور دیالکتیکی نفس است و این ظهور مستلزم معرفت بر نفس است. و از طرفی دیگر می‌بینیم که بر جوامعی که فرهنگ‌های کلیشه‌ای و توحید نما به زور حکومت می‌کنند، تبهکاری‌ها و تضادهای بیشتر بروز می‌کند و نفاق به صورت مذهب در می‌آید و دروغ در همه فریاد می‌زند و عملاً پوچی است که حکم می‌راند و کباده ارزش و قداست بر دوش می کشد، ولی از طرفی دیگر در جوامعی که حکومت ها و فرهنگ های توحید نما حاکم نیستند، این نفاق بسیار کمتر است. ولی در عوض خود دیالکتیک البته در قشری ترین صورتش بارز شده و به صورت ارزش‌های کودکانه و جنون‌آمیز قداست می‌یابد، مثل جامعه کنونی غرب. یعنی جز معرفت نفس راه رهایی برای بشر وجود ندارد و امروز شاهد نبرد دیالکتیک بین شرق و غرب هستیم که همان دیالکتیک بین کفر و نفاق است. نبرد بین آن که معتقد است که جنون باید پنهان بماند و آن که معتقد است که جنون باید آشکار شده و فرمان براند. حق با هیچ کدام نیست، بلکه با کل این نبرد دیالکتیکی است. حق نه با دروغگوست، نه با دیوانه. نفس در ذات خود یگانه است و در ظهور و برون افکنیش دوگانه و نهایتاً پوچ است، و تا این پوچی تا به غایتش آشکار نشود، یگانگیش رخ نمی نماید و دیالکتیک رسالت دارد تا این واقعه را ممکن سازد به واسطه کالاهایش، دانش، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، هنرها و فلسفه و ایدئولوژی‌ها. و آخر الزمان که به لحاظی همان عرصه ظهور دیالکتیک در حیات مادی بشر است، لذا عرصه انفجار تضادها و پوچی هاست و نیز نهایتاً عرصه ظهور انسان کامل و یگانه که در وادی مکان زمان قرار دارد و ناجی بشریت از قهقرای نیهیلیزم است. بودن، شدن، سرچشمه و عرصه دیگری از دیالکتیک است و قلمرو به آن احساس و اندیشه و فرهنگی است که رشد نامیده می شود و روح حاکم بر تمدن معاصر جهان است. شدگی یا پیشرفت آنگونه که در فرهنگ مدرن مد نظر و مفهوم است، همانا محصول نبرد دیالکتیکی انسان با ظهور دیالکتیک از نفس خیشتن است که در دانش و صنعت و هنر و سیاست و اقتصاد بروز می کند و در هر تجربه و مرحله‌ای محکوم به پوچیست و پشیمانی و لزوماً نه توبه‌ای قاطع و خالصانه. و در هر یک از این پوچ شدگی بار دیگر بودن رخ می نماید و این رخداد است که شدگی را در پوچیش رسوا می سازد. به میزانی که بودن در نزد معرفت بشر کفایت نکند، شدن آغاز می شود و فعال می گردد و کباده پیشرفت بر دوش می کشد و حامی دانش و فن و تنوع می گردد. در حالی که جز بازی و نمایش سودایی ندارد. کل دانش و فن و هنر اسباب بازی این نمایش است و به مثابه دکور صحنه می باشد. شدن عین تئاتر است و لذا سینما و تلویزیون به مثابه اسوه و نماد دائمی آن می باشد و هنرپیشگی عالی ترین حد این شدگی است. این همان دیالکتیک بودن بود نمایی است. بودگی به میزانی که احساس نیستی می کند روی به بود نمایی می کند. پس در واقع معنای باطنی این دیالکتیک همان دیالکتیک نیستی شدن است. نیستی هستی نما و پوچی از همین جاست. اینها قلمرو به اصالت و هنر است. اصالت ناز و عشوه. دیالکتیک های موجود در بطن هر رابطه انسانی، مهمترین دیالکتیک های تعیین کننده هویت و سرنوشت بشر است. مسلماً دیالکتیک های فراوانی در روابط انسانی حضور دارد و فعالیت می کند که برخی برای طرفین رابطه مفهوم و آشکار است و برخی دیگر در ناخودآگاه عمل می کند. برای فهم مبدأ و معاد هر رابطه‌ای بایستی دیالکتیک بنیادی رابطه را کشف و تعقیب و بررسی نمود. در یک رابطه شدید که شدیدترین آن رابطه زناشویی است، تقریبا همه دستگاه‌های دیالکتیکی درگیرند و عمل می‌کنند. در آگاه و ناخودآگاه طرفین رابطه، صدق، ریا، کفر، ایمان، آگاهی، غریزه، عشق، سکس، ناز، نیاز، مرگ، زندگی، ایثار، خودپرستی، عیش، کار، جاذبه، دافعه، لذت، رنج، زشتی، زیبایی، ستمگری، ستمبری، بازی، جدیت، کمدی، تراژدی، خواستن، نخواستن، بودن، شدن، هستی، چیستی، هستی، بایستی، هستی، نیستی و غیره. و به واسطه نقب زدن در بطن هر یک از این دیالکتیک ها، سایر دیالکتیک ها گام به گام رخ می نمایند و اینطور نیست که بتوان سلسله مراتبی را به لحاظ زمانی یا موضوعی تعیین نمود و تقدم و تأخری را به طور مسلم تشخیص داد. زیرا در هر رابطه همه این دیالکتیک ها در آن واحد به طور پنهان و آشکار و آگاه و ناآگاه حضور دارند و نیز رابطه‌ای شدیداً دیالکتیکی بین این دستگاه‌های دیالکتیکی وجود دارد که به غایت پیچیده‌تر است که عرصه بروز افعال و اقدامات عینی در رابطه است و این سازمان دیالکتیک می باشد که سازمان دهنده مجموعه امیال و افکار و احساسات و اعمال هر فرد در کل زندگیش با دیگران می باشد و سازمان دهنده کل یک جامعه و نیز کل گردش تاریخ و تمدن. دیالکتیک شناسی به عنوان مبدأ و معاد و محور و ذات کلیه انواع شعور و معرفت بشری، دیالکتیک آگاهی ناآگاهی را به طور مستمر در ذهن هر بشری دارد و این دیالکتیک آگاهانه ترین و فعال ترین و ظاهرترین دیالکتیک در قلمرو ذهن است و سرنخ ذهنی سایر دیالکتیک هاست. دیالکتیک علم جه، میدانم نمیدانم، باور سرگردانی، اعتماد تردید، اتکاب خود، اتکاب غیر، تاریکی روشنی و دیدن ندیدن که همه اینها بیان دیالکتیک بودن نبودن است. زیرا انسان در آن مناطقی از باطن خود که آگاهی مسلمی ندارد و آنجا را درک نمی کند، در آنجا حضور هم ندارد و لذا وجود هم ندارد، منتها می داند که وجود ندارد. بنابراین ورود و تعمق و تأمل به عرصه دانایی نادانی که نقد ترین قلم رو به ذهنیت است، به مثابه ورود به ذات و غایت دیالکتیک، یعنی بودن نبودن است. فلذا مبدأ و معاد کل دیالکتیک را تماماً دربر می گیرد و از بطن همه دیالکتیک ها عبور می کند. و نیز با ورود به این سرنخ دیالکتیک، انسان فوراً با حس و درک میدانم که نیستم روبرو می شود که به مثابه سر فوق دیالکتیکی دیالکتیک است. زیرا اگر انسان وجود ندارد، پس کیست که بر این وجود نداشتن آگاهی دارد؟ این آگاه کیست و آنکه نیست کیست؟ اینها آستانه انشقاق دیالکتیکی بر درگه یگانه است. این نخستین دو رو در روی یک است. به لحاظ معرفت دینی از یک معنا آن که نیست انسان است و آن که این نیستی را میبیند خداست. از منظر دیگری درست به عکس است. یعنی این که انسان خدا را یعنی وجود را در خودش نمی بیند و نمی یابد، پس آن که نیست همان خداست و آن که این فقدان را می بیند و درک می کند انسان است. و نیز با هر دو نگاه مذکور این معنای سوم حاصل می آید که این هر دو خداست و نیز معنای چهارمی که می گوید این هر دو انسان است در حضور خدا. و نیز معانی پنجم و ششم و به تدریج این معانی پدید می آید که همه اینها پیدایش دیالکتیک ها از درب دیالکتیک دانایی نادانی است تا دیالکتیک بود نبود یا خدا انسان. و نیز باید بدانیم که دیالکتیک میدانم نمیدانم در به ورود به خودشناسی است. البته خودشناسی ذهنی که مقدمه خودشناسی قلبی و روحی می باشد، پس واضح است که نخستین حالات و امواج خودشناسی تجربه به برزخ و پوچی های تو در تو است که که این همان عرصه بین آگاهی و ناآگاهی است. به تماماً سرگردانی ذهنی و تزکیه نفس و خیشتنداری را به ارمغان می آورد که به لحاظ دینی همان تردید در دنیا و معانی و ارزش‌های مادی است. این مرحله مقدماتی از دیالکتیک را همه افراد بشری کمابیش تجربه می کنند و اکثراً در همین وادی باقی می مانند و به همین دلیل قرآن می گوید که اکثریت غریب به اتفاق مردمان با مرگ خود به برزخ وارد می شوند و پس از آن بین بهشت و جهنم تقسیم می شوند. و اما آنچه که درستی آگاهی و یا آگاهی درست نامیده می شود که از جمله مسائل محوری همه فلاسفه و متفکران بزرگ بوده است، آنچه که خط تمایز بین علم و آگاهی حقیقی و واقع نگرانه است و علم و آگاهی توهمی و جاهلانه و سفسطه و خودفریبی، دو وجه دارد که دو محک است، محک بیرونی و محک درونی. محک بیرونی واقعیت محسوس و مادی است و محک درونی اما همواره مورد جدال بوده است که چیست؟ درباره محک بیرونی تقریبا همه علما و عوام اتفاق نظر دارند، پس محک بیرونی کفایت نمی کند که هرگز اتفاق و اتحاد اعتقادی و عملی پدید نمی آید، زیرا محک باطنی نامعلوم و یا مورد اتفاق نظر نیست، وگرنه همه متفکران و فلاسفه معتقد بودند که واقع نگر و واقع گرا هستند، یعنی حقیقت را می گویند و حقیقت را درک کردند. ولی بر سر واقعیت بیرونی که ظاهراً محک واحد است، تفرقه و تشنج و نبردها بوده است. پس محک درونی نامعلوم است که واقعیت بیرونی را به ورطه تفرقه و نهایتاً عبث می کشاند و حتی نفی می کند. و اما سخن ما این است که درستی محک درونی، یعنی درستی آگاهی و علمی که واقعیت بیرونی را همان گونه که هست درک و کشف نماید، همانا میزان معرفتی است که انسان بر دیالکتیک نفس خیشتن دارد و میزان احاطه‌ای که بر کل دیالکتیکیت وجود دارد و از بطن این معرفت و احاطه است که پرده کثرت و تفرقه و عبث از صورت واقعیت بیرونی برداشته می شود و حق واقعیت جاری همان گونه که جریان دارد فهمیده می شود و این فهم عرصه ختم جدال و نفی واقعیت است. تلاش برای پایان دادن به نبرد و اتحاد دیالکتیکی در ذهن و فعل منجر به کور کردن خیشتن نسبت به واقعیت است و سپس جدال با آن، با چیزی که واقعیت ندارد. ولذا این جدال هم جدالی جنونی است و به کوری شدید تر می انجامد. صبر بر تماشای دیالکتیک البته شدید ترین صبوری هاست و مستلزم عشق کافی درباره حقیقت است و پاک شدگی از منافع گذرای مادی آن. بنابراین این صبر و عشق بدون تقوا و تزکیه نفس و قناعت فزاینده میسر و ممکن نمی آید. گاه یک دانشمند تمام عمرش را شبان روز برای یافتن یک ویروس یا ژن در آزمایشگاه صرف می کند. ولی همین دانشمند حوصله یک ساعت برای یافتن یک ویروس و ژن نفس خیشتن را ندارد. آن یکی صبر نیست، بلکه هوس است و دنیا پرستی است و از بابت ساعاتی که صرف می کند پول و رتبه می گیرد و شهرت و ریاست می یابد. ولی در وضع دوم هیچ یک از این منافع میرا وجود ندارد، پس صبری هم نیست. مکاشفه و معرفت دیالکتیکی به اهل شناخت جدی می باوراند که خانه از پای بست ویران است. و از اینجاست که فکر نجات از حالت شوخی و تنوع و یک کار حاشیه‌ای خارج شده و مبدل به تمام هم و غم شده و کل انرژی حیاتی را از درون و برون بسیج و متحد می کند. و از این واقعه است که ناجی از راه می رسد، چه از درون و یا از بیرون، که هر دو یکی است. وقتی خطر به آه می رسد، ناجی هم از راه می رسد. ولی به آه و اوج رسیدن خطر از بطن معرفت است که رخ می نماید، وگرنه هر بشری و هر جامعه و تمدنی در هر آن در ورطه سقوط قرار دارد. ولی کیست که این وضع را ببیند؟ آن که دید طالب نجات می شود و طلب نجات عرصه ظهور ناجی است، ولی نه نجاتی جزئی و مقطعی و موضوعی و جنبه‌ای، بلکه نجاتی جامع و کامل و تماماً وجودی که کل حیات را در بر می گیرد. جز این فقط مسکن است که به خطر این امکان را می دهد که مخفیانه رشد کند و ما را در حالت خواب ساقط نماید. و چون بیدار شدیم ته چاه هستیم. به همین دلیل همه راه حل‌های علمی، فنی، سیاسی، اقتصادی، طبی خواب‌آور هستند، زیرا محصول نبرد انسان با ظهور و معرفت دیالکتیک است. اگر دیالکتیک شناسی منجر به مکتب اصالت تضاد شود، به معنای شیطان پرستی مسلم و سقوط در دیالکتیک است. همانطور که در هگل و مارکس به اشدش رخ نمود که در هگل به صورت اشرافیت پرستی و هنر پرستی بروز کرد و در مارکس هم به صورت اقتصاد پرستی و برابری پرستی فرمالیستی. این همان بی صبری در قبال معرفت دیالکتیکی می باشد و وسوسه منافع گذرای مادی آن شدن، که البته این منافع به ضررهای بس هولناک‌تری منجر می شود. این همان گرفتن حق دیالکتیک در خدمت ابطال آن است. این همان ندیدن یا نادیده گرفتن وحدت دیالکتیکی است در قبال منافعی که از تضاد دیالکتیکی آید می گردد. و این خود به معنای نقص عظیم در این معرفت و یک جانب گرفتن دیالکتیک است. ماهی گرفتن از آب گلالود تضاد دیالکتیکی کاری احمقانه و مهلک است که نهایتاً آن ماهی صید شده صیادش را می خورد. از معرفت نباید خرج دنیا نمود که جز جهنم برپا نمی شود، که اگر هم برپا شود یک معنا و واقعه کاملا دیالکتیکی است. دیالکتیک مرکب راه است، در غیر این صورت چاه است. ولی به هر حال نتیجه گیری های دیالکتیکی موجب قدرت های بزرگ علمی اجتماعی می گردد. ذات هر کرایی نفی است که میل به اثبات دارد، و این دیالکتیک ذاتی معناجویی در بشر است. چون اراده می کند که نفی کند، لاجرم اثبات می کند و بالعکس. شدت این اراده و تلاش و صبر بر آن میزان قدرت این دیالکتیک است. چون و چرایی پدید نمی آید الا به میزان نفی تو ام با اثبات، و اثباتی که به طرز جادویی میل به نفی دارد. همه اندیشه ها و مکاتب قدرتمند در تاریخ بشر که دگرگونی های بزرگ آفریده اند بر این جادوی دیالکتیکی قدرت یافتند. و اما آنجا که نفی نیز نفی می شود، درست همانجایی است که اثبات می شود. این قدرت از دیالکتیک نفی نفی در هیچ اندیشه‌ای همچون عرفان امکان ظهور و بروز نداشته است. انبیای بزرگ در رأس آن قرار دارند و مذهب ضد مذهب حاصل از این مذاهب دال بر جادوی دیالکتیکی می باشد. در مکاتب مدرن هم بایستی سوسیالیزم و لیبرالیزم را از مظاهر برجسته دیالکتیک نفی نفی دانست. دیالکتیک نفی نفی اما در تجربه عشقهای بزرگ اوریان‌ترین حقیقتش را بر اریکه قدرت می نشاند که تمامیت احساس و اندیشه و خرد و مذهب را در خودش آشکار و سپس پوچ می سازد. در این پوچی که محصول نفی نفی است، دیگر هیچ جایی برای قضاوت عقلانی باقی نمی ماند و وجود در عرصه رضای محض قرار می گیرد. رضایی که به لحاظ عقلی مظهر کمال جبر و بیچارگی است، ولی کاملا مقبول است. در نفی نفی است که یگانه احساس و درک و پذیرفته می شود. نفی نفی همان کمال و مرگ دیالکتیک است، یعنی دیالکتیک دیالکتیک. آن که آری می گوید عاقبت به نه می رسد و در نه نهاییش حق آریش را می یابد. ولی در اینها دیگر نه آری و نه حضور و معنایی ندارند، بلکه حیرت و مستی تسلیم محض است. در اینها انسان در قبال وجود خودش و در قبال معرفت خودش کیش و مات می شود و می بیند که من خودش نیست و هرگز هم نبوده است. از من فقط نگاه محض باقی مانده است در مقابل وجود، شاهد و مشهود، و این همان است و نیست. انسان به تازگی خود را کشف کرده است. لا اله الا الله مظهر کمال، منطق، اثبات در نفی نفی است و دیالکتیکی ترین معنایی است که در بشر پدید آمده است. 24. حق شرارت. به لحاظ شناخت شناسی، شرارت همان دیالکتیک است که در قلمرو معارف دینی ابلیس نامیده می شود و در عرصه خودشناسی هم ذهنیت است و در عرصه واقعیت ها همان کل واقعیت از منظر بشر است و همان چیزی است که حیوان دو پا را بشر ساخته است. و بدین ترتیب آنچه که خیر نامیده می شود یکی از محصولات شرارت است. شرارت سازمان یافته و توجیه شده و مقبول عامه که مبدل به عادات و سنن و فرهنگ شده است. خیر یعنی خیر شر. آنچه که مدنیت و خرد و اخلاق نامیده می شود و حتی شریعت ها کاری جز تبدیل شر به خیر ندارند. این تبدیل به روش‌ها و ابزارهای گوناگون صورت گرفته و می‌گیرد و تکنولوژی و قانون و تفسیر سه تا از اساسی ترین و دائمی ترین روش و ابزار این تبدیل می باشند. در مورد خاصیت جادویی تکنولوژی همین مثال بس که قتل به واسطه چماق و چاقو کاملا شرارت محسوب می شود، ولی قتل به واسطه ویروس یا بمب اتمی چه بسا خیلی مقدس و با عظمت محسوب می شود. تا آنجا که هر کالا و صفت و انگیزهی که از تکنولوژی باشد به خودی خود جواز خیر را به همراه دارد و حتی تردید در آن گناه و خیانت و جهد محسوب می شود. و گویی که تکنولوژی همان خیر الموجودین است و جز خیر صادر نمی کند و تبعیتی بیچون و چرا پدید می آورد و این تبعیت دال بر جادوی تبدیل شر به خیر است. و اما در مورد قانون به عنوان روش همیشگی تبدیل شر به خیر باید گفت که هر فرد یا گروهی با توسل به زور می تواند هر امر شری را تبدیل به قانون ساخته و خیرش نماید. و اما جادوی تفسیر که همواره همچون روح آن دو روش دیگر در همه جا حضور دارد و کاتالیزوری برای تبدیل شر به خیر می باشد و در خدمت تکنولوژی و قانون گذاری است، همان جادوی دیالکتیک و ذهنیت بشر است که می تواند هر شری را خیر جلوه دهد و یا هر خیری را که مایل نباشد تعبیر به شر نماید و این همان خردورزی بشر است. هر آنچه که وجود دارد منبعی از شر برای انسان است که البته کل این شرارت تنها خیری که برای انسان دارد آن است که موجب هستی و حیات انسان است، که البته این خود علت العلل شرارت انسان است. یعنی اگر انسان بتواند در عرصه ذهن و روان و وجدان خیشتن از خیشتن جز وجود محض باقی نگذارد، مسلماً از تمامیت شر رهیده است و از وجود جز خیرش باقی نگذاشته است. یعنی اگر بودن محض برای انسانی کفایت کند، دیگر شرش برایش وجود ندارد و از کل جهان هستی و موجوداتش جز خیر نمی‌یابد. یعنی وجود محض و نه چگونه وجود داشتن. زیرا هر شری برخواسته از چون و چرایی وجود است، یعنی از ذهنیت وجود. حتی در فرهنگ قرآنی این مسئله به طور کلی استنباط می شود و حتی قرآن علناً به انسان اختار می دهد که بایستی از شر مخلوقات جهان به خدا پناه برد. سوره فلق. و خدا همان وجود محض و مطلق است که به خودی خود برای خود کافی است و فراسوی هر چون و چرایی می باشد. طبق همین سوره مذکور واضح می شود که شر هر چیزی ناشی از فلق آن چیز به واسطه انسان است و فلق به معنای شکافتن و شق کردن است. که البته چون این واقعی فقط به واسطه ذهن انسان و از وادی چون و چراها رخ می دهد که واضح ترین نمادش علوم و فنون بشری می باشد. و اینکه اندیشگری بشر در هر موردی ذاتاً دیالکتیکی است و دیالکتیک یعنی دو شق کردن هر چیزی، یعنی یکی را دوتا کردن و سپس این دوتا در تضاد لامتناهی کارخانه شر برای انسان است و نیز ذهن انسان به طور طبیعی اتوماتیک این گونه عمل می کند و جز این عملی ندارد. پس دیالکتیک همان جهان فلق است. درک این نکته ذاتی که هر آنچه که خیر نامیده می شود چیزی جز منافع شر نیست و تا زمانی که آدمی از شر سودی می برد از آن رهایی ندارد. و نیز این نکته که خیر همانا جادو و دام شر است و انسان جز به واسطه آنچه که خیرش می فهمد به شری مبتلا نیست و خیر همانا دلال و شیطان شر است، کل معرفت بر جهان خیر و شر با تمامیت خودش در تضاد افتاده و نفی می شود و این نفی آستانه نجات از شر است. شری که همواره نقاب خیر دارد، ولی آنگاه که به آن مبتلا شدی نقابش برداشته می شود. به زبان ساده تر باید گفت که خیر همان درب ورود به شر است، یعنی خیر فقط یک دورنماست. اگر همانطور که نشان داده ایم ایثار آن خیر کلان عرصه اخلاق و ذهنیت است که تحت لوای آن می توان به همه خودمحوری ها و ستمگری ها و احساس نخوت و حقارت خیشتن امکان عملی قهارانه بخشید و جایزه هم دریافت نمود، و اگر آزادی آن اعتقاد و اندیشه است که تحت عنوان آن می توان هر نوع تبهکاری را تبرئه نمود و بلکه قداست بخشید، و اگر مذهب عامه آن خیر بی انتهایی است که می توان تحت عنوان آن آیت جهل و جنون خود را عظمت بخشید و تبرئه نمود و دست به هر تجاوزی زد، و اگر تحت عنوان دموکراسی می توان ملتی را کاملا قتل عام کرد و تحت عنوان علم و تکنولوژی می توان بشر را به غایت ناتوانی و جنون کشاند، پس هر خیری به مثابه هسته مرکزی یک شرارت بی پایان است و نیز هر آنچه که شر نامیده می شود و ترد می گردد مظهر غایت مظلومیت است، یعنی بایستی شر را عین صداقت دانست و خیر را مظهر تزویر. بدین لحاظ در قیاس با اخلاقیون حرفه‌ای مسلماً حق با نیچه است. آیا چه کسی میتواند بی ریا و بی واسطه شیطانی که خیر نامیده میشود شر باشد؟ و یا لااقل یک عمل شرورانه خالص انجام دهد که در هیچ جایی تفسیر و ماسکی از خیر آن نباشد. این عمل و مقام انسان کامل است و به همین دلیل همواره مطرود کل بشریت است و متهم به اشد کفر می باشد که گویی تومار بشریت را در هم می پیچد. کل ارزش و فایده هر آنچه که خیر و نیکی نامیده می شود در این است که شر بتواند پنهان بماند و مخفیانه عمل کند، ولی کمال این ارزش در آن است که شر بتواند خیر نامیده شود و بلکه اشد شر به معنای کمال نیکی باشد. پس می بینیم که خیر فقط یک ترفند است و آنچه که واقعیت بشری دارد تماماً شر است و تفاوت افراد و گروه ها و فرهنگ ها چیزی جز در تفاوت انواع این ترفند ها. و اگر سیر کلی تاریخ بشریت در سمت ظهور و بروز غایت شرارت است، به قوت رسیدن بشر به پیچیده ترین ترفندهایی است که بتواند شر را همان خیر معرفی کند و این جریان ذاتاً از احاطه اراده و اندیشه بشری خارج است. یعنی حقیقت این است که شر به آنجایی می رود تا نشان دهد که تماماً خیر است و این اراده ای ورای شرارت حساب شده بشری می باشد، زیرا بشر همواره به واسطه جهلش و نیز اسارتش در محلکه دیالکتیک نمی تواند و نمی خواهد که این یگانگی رخ نماید و بلکه به طور ابدی خواهان تضاد و دوگانگی واقعیت وجود است و همواره بین خیر و شر آتش افروزی می کند و این کل شر بشر است، موجودی که به شر تقضیه می کند و به خیر تعبیر می نماید. پس معلوم شد که همین شرارت بشری در این تضاد و دوگانگی پرستی جبرن وی را به سمت یگانگی خیر و شر می کشاند، در صورتی که او فقط طالب برابری خیر و شر است و در این برابری تمامیت شرارتش هویداست، ولی جبران همان قوه ذاتی شرارت بشر موجب براندازی شرارت در وی می شود، ولی نجات یافته آن کسی است که تماماً از خیر و شر بگذرد و این نجات مستلزم معرفتی یقینی درباره ذات شرارت خیر است. آن که طرفدار خیر است حقباز است و اما آن که طرفدار شر است احمق است. خیر را بایستی به شر بخشید و رفت. از حق شر امانا خیر است و حق خیر هم شر است. 25. حق زندگی. اگر انسان می فهمید که یقیناً از کجا و برای چه به دنیا می آید و چگونه و برای چه قصدی این گونه زندگی می کند و به کجا و برای چه می میرد و بعد چه می شود، مسلماً دیگر هیچ مسئله و مشکلی نمی داشت، هرچند که دیگر هیچ انگیزه‌ای هم برای زندگی کردن نمی داشت. این جهل عظیم و بی انتها که انسان را در لحظه به لحظه زندگی و از همه سو محاصره کرده است، در آن واحد هم تنها دلیل زندگی است و هم تنها علت همه مشکلات زیستن تا سرحد نفی زندگی است. این جهل در آن واحد هم اثبات کننده و هم نفی زندگی است، یعنی هم دلیل زندگی و هم دلیل میل به مردن. این جهل کل فاصله بی انتهای بین بودن و نبودن را برای انسان پر کرده است و به گونه ایست که در همان حال بودن را عین نبودن می سازد و فرق بین بود و نبود را بر می دارد. این جهل همان زندگی است که چیزی است بین فهمیدن و نفهمیدن و بین لذت و زجر و بین رضایت و گلایه و بین خوبی و بدی و بین باید و نباید و بین وجود و عدم. زندگی همان تردید است به معنای تردد که همواره رفتن و ماندن را در اوج تضاد تبدیل به واقعی واحد می سازد و هیچ کس در حافظه ای باقی نمی ماند، حتی حافظه خودش. ولی چیزی راست یا دروغ همواره به انسان می باوراند که در حافظه کل جهان هستی و یا خدا جاودانه می شود و این باور جادویی تنها عنصری است که به انسان تا به تحمل زیستن را می بخشد. آدمی فقط به این دلیل و امید زندگی می کند تا بفهمد که به چه دلیل و امیدی زندگی می کند. ولی این معنایی کاملا عبث و مالیخولیایی است. حقیقت برتر این است که انسان زندگی می کند زیرا که زندگی می کند. هست زیرا که هست و می فهمد زیرا که می فهمد که هیچ نمی فهمد و زندگی وضعیتی بسیار برتر از فهمیده. این که آدمی همینقدر می فهمد که زیستن خیشتن را نمی فهمد و این که همه انواع ادراکش از زندگانی خیش مجموعاً وی را معترف به این جهل عظیم می سازد، سحر و سریست که خود گوهره دلیل فوق منطقی انسان برای زیستن است که در آن واحد هم هسته مرکزی اراده زیستن اوست و هم تماماً فوق ارادی و علیه اراده است. این دیالکتیک زیستن انسان است. بخش عمده‌ای از بشریت همواره به طور حرفه‌ای و رضایت بخشی بدبخت است و با آگاهی بر این بدبختی خیش به واسطه همان سحر و سر این بدبختی را دلیل کافی و وافی برای زیستن می‌یابد و در اعماق ذات خود به آن فخر نیز می‌کند و چه بسا هرگز نه حاضر است و نه قادر است که از این وضعیت خارج شود. در اینجا اساساً بیش از این که انسان درک شود، خدا در آن واحد از منظر کمال رحمت و قهر است که درک می شود. در اینجا جز به واسطه تمایزات زورکی منطق تقریبا فرقی بین خدا و انسان نیست. این حس و معنای زندگی توده های مردم است که برای اهل متافیزیک واضح‌ترین آینه خداشناسی می باشد که از این نوع خداشناسی یا یک قدیس پدید می آید و یا یک کافر مطلق. البته این دو به طرز حیرت آوری شبیه هم هستند و این دو نمونه کامل از صورت و معنای زندگی است در انسان. آدمی حتی نه تنها از بدبختی‌های خود بلکه از حماقت‌های خود نیز لذت می‌برد و آن را دلیل پایداری برای زیستن خود می‌یابد. ناتوانی‌ها و نادانی‌ها و بیماری‌ها و رسوایی‌ها هر یک دلیلی جاودانه برای ادامه حیات بشرند. با رضایتی مالی خولیایی و ورای هر توصیف و معنایی. در حقیقت همه هر آنچه که ارزش‌های منفی نامیده می‌شوند، هسته‌های تبدیل نشدنی زندگی انسان محسوب می‌شوند که در آن واحد هم حق زندگی هستند و هم ابطال آن. هم دلیل تسلیم و رضایند و هم علت جنگ و شکایت. و اما آن که از همه یاقی تر و شاکی تر است و به هیچ یک از این دلایل راضی به زیستن نیست، دارای چیزی در خیشتن می گردد که بتواند به زیستن ادامه دهد و آن چیزی است که معمولاً عشق و یا ایمان نامیده می شود که ذاتاً عشق و ایمان به هیچ است. زیرا قدرتی که در احساس پوچ بودن زندگی انسان نهفته است به گوهره جادویی زندگی بسیار نزدیکتر است تا هر انگیزه و معنایی. آنچه که هست حقیقتاً دلیلی برای بودن ندارد و نمیخواهد و از این لحاظ انسان موجودی مریض و فضول است و از صدها میلیون انسان گاه فقط یک نفر از این جنون رها می شود و بودن را برای بودن کافی می‌یابد و بدین ترتیب بر عالم وجود وارد شده و در خود قرار می‌گیرد و دست از چون و چرا می‌کشد منتها درست در غایت و کمال چون و چرا کردن‌ها، یعنی درست آنگاه که کاملاً در چون و چراهایش به طور کامل دیوانه شد، از جنون می رهد و به زنده ماندن قناعت می کند و این قناعت وی را به نبودن خیش نیز راضی می کند، زیرا بودن را یک هدیه مطلق می یابد که نبایستی در باره اش چون و چرا نمود. و این گونه است که انسان هدیه دهنده را باور می کند، آن هم درست در درون خیشتن که مشغول زیستن است و فقط اوست که زنده است و زندگی. منتها آنگونه که این زیستن را تماماً به انسان می بخشد، در بی نهایت نوع با انسان مشارکت نمی کند، بلکه تماماً در جای او و برایش زندگی می کند. واقعیت این است که هر انسانی جلوه ای از حیات خاکی خداست و جز این معنای دیگری برای انسان وجود ندارد. هنگامی که انسان می فهمد که نمی فهمد، در واقع نفهمی خود را فهم کرده است و در نفهمی خود گام بر می دارد و این همان عرصه فهمیدن است. کل زندگی انسان و احساسات و تجربیاتش در چنین دیالکتیکی به تدریج غرق می شود و به تدریج غبار فهم و نفهمی ها از مقابل دیدگانش به کنار می رود و می بیند هست آنچه که هست و حقی برتر از این برای زیستن وجود ندارد، بلااقل در این دنیا. انسان برای این به وجود نیامده است که بفهمد که برای چه به وجود آمده است. انسان برای این به وجود آمده است که بفهمد که به وجود آمده است. آیا فهمیدید؟ اگر نفهمیدید، پس هنوز وجود ندارید، یعنی مرده‌اید. آن که وجود را فهم و باور کند، از هر چون و چرایی رسته است، یعنی از عدم رسته است، یعنی از مرگ رسته است. از زندگی خود حق خودش می باشد و انسان نباید و نمی تواند و نمی خواهد که غیر از اینی که هست باشد. این حق حیات انسان است که جبرش این اختیار است و اختیارش جبری است. این جبر زندگی است. این جبر همان حق زندگی است که به اختیار تمام پذیرفته می شود. این پذیرش حتی در لحظه خودکشی نیز حضور دارد. انسان خود را می کشد تا زنده بماند، زیرا زندگیش را در خطری حتمی یافته است. حق زندگی و جاودانگیش اتفاقاً در لحظه مردن بیش از هر زمانی درک و پذیرفته می شود. انسان فقط به امید زنده ماندن است که می میرد و می تواند بمیرد. انسان اگر جاودانه نمی بود و این جاودانگی را در خود درک نمی کرد، هرگز جانی و مجنون نمی شد. انسان فقط به این امید مطلق و قطعی است که دست به هر کاری می زند، زیرا می داند که نابود شدنی نیست. این دانایی همان گوهری زندگی است که در ذات هستی انسان حاضر است، وگرنه انسان از حیوانیت خود خارج نمی شد و خود را به عمد دیوانه نمی کرد. این است که زندگی انسان تماماً تمرین و امتحان مرگ و نابودی است، زیرا انسان ذاتاً به خودش مطمئن است. انسان به میزانی که تمرین مرگ و نیستی می کند، حق زندگی می یابد و از ابطال آن می رهد و کبر و غرور حاصل از این حس ذاتی جاودانگی را به بازی نمی گیرد و به مصرف درماندگی های خود نمی رساند، بلکه مبدل به موتور حرکت و تحول و انقلاب در زندگی. 26. حق من. قبل از هر چیزی باید بگویم که بزرگترین افتخار من در نزد خودم و بزرگترین عیب من در نزد شماها این است که من بشرم. نخست این که به هر چیزی حق دادم که باشد و به هر جانداری نیز حق زندگیش را به وی ادا نمودم و به هر انسانی این حق را دادم که به هر گونه که بخواهد زندگی کند و هر کاری که بتواند بکند. بنابراین به هر چیزی و هر کسی حق هستی و زندگی و اختیار را عطا نمودم و نیز این حق را که مسئول خود باشد و نیز این حق را که مسئول خود نباشد. بنابراین حق جبر را نیز عطا کردم و هیچ چیزی نبود که از احاطه حق من بیرون مانده باشد و بدین ترتیب کل عالم و آدم را و کل تاریخ را از پس و پیش به حق خودم ملحق کردم. بنابراین هر چیزی حقی از من است و من نیز حق هر چیزی هستم و هیچ چیزی بی من حقی ندارد، حتی عدم نیز مقدمه‌ای بر حق من است و من حق عدم هستم و بدین ترتیب عدم با حق من ممکن گردید و وجود یافت. و اما خود من حق خیشترم و بی نیاز از این که کسی و یا چیزی برای من حقی قائل باشد، زیرا من حق همه حقایق و حقوق هستم. من آن چیزی هستم که جهان بر اساس آن و برای شناخت و تصدیق آن پدید آمده است. من آنجایی هستم که هر ماده و معنایی در آنجا قرار می گیرد و ممکن می شود و من آن زمانی هستم که هر چیزی در آنجا عمر و مهلت می یابد و من آن نقطه‌ای هستم که هر چیزی در عالم ماده و معنا بر مدارش به حرکت در می آید و موجودیت می یابد. من آن نقطه‌ای هستم که در صورت کل عالم هستی انبساط یافته و آشکار شده ام و عاقبت کل جهان هستی نیز به همین نقطه باز می گردد. من اول و آخرم. من دایره وجودم. هستم آنچه که نیستم. من هر انسانی این گونه سخن می گوید و این حق من است که سخن می گوید، منی که بر حق قرار گرفته باشد.